دیر دقیقه شوی راتلون که نیم ساعت دری خبری مجله تزنگل شوی احمد انایش سریدو تراغل انایش سیب سلیم.
تشکر کرم صاحب، سلامت. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته‌های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکار مارش همایون پیشکش می‌کند.
تعدادی از باشندگان ولسوالی زرمت امروز اجساد 9 تن را به رسم احتجاج در شهر گردیز در برابر امارت ولایت پکتیا گذاشته، شاهرای کابل گردیز را برای نیم ساعت برای ترافیک مسدود کردند. مقامات افغان میگویند والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند با 4 همکارش کشته شدند. پلیس اسرائیل خواستار محاکمه دوباره بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور شد. مشروع خبرها. صدها باشنده ولسوالی زرمت ولایت پکتیا امروز اجساد 9 تن را به رسم احتجاج در شهر گردیز در برابر امارت ولایت پکتیا گذاشته و شهرای کابل گردیز را برای نیم ساعت بروی ترافیک مسدود کردند. به گفته تظاهر کنندگان، این افراد شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای مستقر در آن منطقه کشته شدند. عبدالولی صحی معاون والی پکتیا که این اجساد را از نزدیک دیده و با خانواده های قربانیان گفتگو نموده، تایید کرد که این قربانیان افراد ملکی هستند. با تأسف زیاد باید بگویم که در نتیجه عملیات شب گذشته که در منطقه زرمت صورت گرفت، در منطقه شمال زو بدبختانه تعداد از افراد ملکی هم شهید و زخمی شدند.
دوران که شهیدان شویدی و زخمیان شویدی.
بعد از آن که معاون والی پکتیا به تظاهر کنندگان اطمینان داد که در مورد این رویداد تحقیقات صورت خواهد گرفت، آنها اعتراضشان را پایان داده و اجساد قربانیان را دوباره به منطقهشان انتقال دادند. این ادعای تازه در مورد تلفات افراد ملکی در حال صورت گرفته است که در این اواخر گزارش های تلفات افراد ملکی در نتیجه عملیات نظامی در برخی مناطق دیگر افغانستان نیز افزایش یافته است. مقامات افغان میگویند والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند با 4 همکارش کشته شدند. جنرال محمد یاسین والی هلمند به رادیو آزادی گفت ملا رحیم که به نام ملا عبدالمنان مشهور بود، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی نوزاد این ولایت کشته شدند. به گفته جنرال یاسین، در بین افراد دیگر که همراه با ملا عبدالمنان کشته شدند، سخنگویان وی حافظ راشد و ملا جاوید و دو حافظ وی شاملند. جنرال محمد یاسین والی هلمند همچنان گفته است ملا رحیم مشهور به ملا عبدالمنان معاون مسئول نظامی طالبان در سرتاسر افغانستان نیز بود. طالبان مسلح در یک اعلامیه کشته شدن ملا رحیم مشهور به ملا عبدالمنان را تایید کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در انتخابات آینده ریاست جمهوری تلاش‌هایش را آغاز کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی که آیا رئیس جمهور می‌خواهد خودش را در انتخابات آینده نامزد کند گفت:
ما قطعاً رئیس جمهور کاندید هست، او هم روی تیکت خود رایزنی داره و انشالله که خبرش بعداً ما خدمت شما شریک خواهیم کرد.
محمد حنیف اتمر مشاور سابق امنیت ملی و محمد عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان نیز اعلان کردند که خودشان را در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نامزد خواهند کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل سال آینده شمسی دایر شود. کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان میگوید ایران بر ضد منافع آمریکا در افغانستان تلاش میکند و خواستار تحقیقات جدی حکومت در این زمینه شد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که براین هوک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای ایران اخیراً از حمایت تهران از طالبان پرده برداشت و اسلحه و تجهیزات را به خبرنگاران نمایش داد که در شرق میانه و افغانستان از نزد شورشیان به دست آمده است. داوود کلکانی معاون مسئول کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان با اشاره به این نکته به رادیو آزادی گفت:
اگر کمک های تسلیحاتی از ایران و طالبا صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه. دولت افغانستان در قسمت مداخلات ایران و کشورهای دیگه باید تحقیقات بکنه.
وزارت داخله افغانستان گفته است در مورد ادعای کمک ایران به مخالفان مسلح این کشور به طور جدی تحقیقات خواهد کرد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا آزمایش راکت های برد متوسط توسط ایران را نکوهش کرد. مایک پامپئو امروز در یک اعلامیه گفت این راکت ها قابلیت انتقال سرگلوله های مختلف را داشته، می تواند برخی مناطق اروپا و هر منطقه شرق میانه را هدف قرار دهد. مایک پامپئو آزمایش این راکت ها را در تخطی با یک فیصله سازمان ملل متحد خوانده است. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات وزیر خارجه امریکا را رد کرده، گفته است این برنامه راکتی صرف اهداف دفاعی را دنبال می کند. بهرام قاسمی آزمایش این راکت ها را رد یا تایید نکرده است. پلیس اسرائیل خواستار محاکمه دوباره بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور به اتهام رشوت شده است. این سومین بار است که در جریان ماه‌های اخیر در مورد صدر اعظم اسرائیل سفارش های مشابه صورت می گیرد. بنیامین نتانیاهو فوراً در یک اعلامیه همه اتهامات وارده بالای خود و خانمش را رد کرده، هر سه دوسیه را افترا و یک دسیسه مخالفان سیاسیش خوانده است. و خبر آخرین که پلیس پاریس میگوید در نتیجه تظاهراتی که بر ضد افزایش مالیات مواد سوخت در آن کشور صورت گرفت، 133 تن زخمی و 412 تن دستگیر شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در یک نشست امنیتی با وزیر داخلی آن کشور اشتراک خواهد کرد. وی گفته است به پالیسی مواد سوخت نیاز است تا با گرم شدن اقلیم جهان مبارزه شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید و شنونده برنامه ها. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه خبر یا شبانگاهی رادیوی آزادی. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان جنگ در این کشور را تشدید میکند.
اونا هم با شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازند. و اگر کمک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه.
ائتلاف کاندیدان دوره 17 ولسی جرگه میگویند که نتایج انتخابات ولسی جرگه برای آنان قابل قبول نیست و اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود پارلمان موازی جور خواهند کرد.
اگر بینمی دو خواست ما باز شماری مجدد و تفکیک آراء بایومتریک شده از غیر بایومتریک شده توجه صورت نگیره، ضمن تظاهرات گسترده پارلمان موازی را ما اعلان خواهد کردیم.
مشتاق جرگی افغانستان میگوید برای نجات این کشور از مبدل شدن به سوریه دوم باید از نشست‌های حاشیه‌ای بیرون رفت و برای تحقق روند صلح دست به کار شد. و در رویدادهای خارجی میشنویم که قصر صفی تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کوتاه داشته است. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش روی برایتان خواهیم داشت. با ما باشید. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان جنگ در این کشور را تشدید میکند. نسیم شفق در این باره جزئیات را دارد.
پس از آن که امریکا انواع سلاح‌های کمک شده ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان را به نمایش گذاشت، کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید که این موضوع بسیار جدی بوده و باید بررسی شود. محمد داوود کلکانی معاون این کمیسیون میگوید که ایران برخلاف منافع امریکا در افغانستان عمل میکند و کمک تسلیحاتیش با مخالفان مسلح دولت این کشور نیز به همین هدف است. آقای کلکانی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید این مسئله را به گونه همه جانبه تحقیق نماید.
اونا هم با شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازند، بتوانند منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنند. و اگر کمک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه. دولت افغانستان در قسمت مداخلات ایران و کشورهای دیگه باید تحقیقات بکنه.
این در حال است که براین هوک نماینده خاص امریکا برای ایران به تازگی انواع سلاح‌های را به نمایش گذاشت که به گفته او از سوی ایران در اختیار طالبان و حوثی‌ها در افغانستان و یمن قرار داده شده است. این موضوع سبب نگرانی‌های تازه در افغانستان شده و مهر تایید بر اظهارات درباره همکاری تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت این کشور می‌گذارد.
مشران جرگه افغانستان می‌گوید برای نجات این کشور از مبدل شدن به سوریه دوم باید از نشست‌های حاشیه‌ای بیرون رفت و برای تحقق روند صلح دست به کار شد. نظیفه محبوبی جزئیات را دارد.
در ماه‌های پسین امیدواری‌ها به تحقق روند صلح بیشتر شده است و اکنون مشران جرگه افغانستان نیز به اراده قوی برای تحقق این روند تاکید می‌ورزد. اعضای این جرگه میگویند طالبان بارها روند گفتگوهای سال با افغانستان را رد کرده و اکنون جامعه جهانی باید این گروه را باورمند سازد. محمد علی میزدیار معاون اول مشران جرگه که نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه را رهبری میکرد تاکید کرد که باید احزاب و نمایندگان مردم در شورای ملی نیز در بحث گفتگوهای سال شریک ساخته شوند، زیرا به گفته او تلاش های تک فردی نتیجه برای آغاز این روند نخواهد داشت.
امور هم که امروز دستای مختلف در افغانستان دخیل است و میخوان افغانستان را به سوریه دوم تبدیل بسازند، به می اساس نیاز است هم در داخل افغانستان در بین مردم افغانستان چه احزاب سیاسی است، چه اقوام افغانستان است و چه گروپ های مختلف دیگر است، اینا به یک اجماع برسن و هم در سطح منطقه کشورهای همسایه افغانستان در رأس ایالات متحده آمریکا هر گونه تکروی امور رقم که در گذشته نتیجه خوب نداده در آینده هم میتونه عین نتیجه را داشته باشه.
در این میان اما اراده حکومت و گروه طالبان در پیوند و آغاز گفتگوهای صلح سوی اعضای مشران جرگه هنوز با شک و تردیدهای همراه است. غیرت بهیر یکی از اعضای این جرگه میگوید تعهدات حکومت برای گفتگوهای صلح مبهم است و روشن نیست که آیا جناح‌های درگیر به راستی اراده برای تحقق صلح دارند و یا نه. اعضای این جرگه به داشتن اراده قاطی جامعه جهانی و حکومت برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در حال تاکید می‌ورزند که اشتراک کنندگان نشست ژنو از طرح صلح حکومت افغانستان اعلام حمایت کرده و تعهد بستند که برای تحقق این روند با حکومت افغانستان همگام خواهند بود.
ائتلاف کاندیدان دوره 17 ولسی جرگه میگویند که نتایج انتخابات ولسی جرگه برای آنان قابل قبول نیست. آنان امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که هرگاه کمیسیون رأی های تمام ولایات را بازشماری نکند، آنها در برابر آن ولسی جرگه موازی را اعلام میکنند. تفصیل بیشتر در گزارش جاوید حسن زاده.
ائتلاف کاندیدان دوره 17 ولسی جرگه میگوید که هرگاه آرای مراکز و محله های انتخاباتی بدون بایومتریک در سطح کشور باطل اعلام نشود، آرای رای دهندگان بازشماری نشود، آنها نتایج انتخابات را نپذیرفته و در برابر آن یک پارلمان موازی را اعلام میکنند. اعضای این ائتلاف روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل انتخابات ولسی جرگه 28 میزان را مملو از تقلب خوانده و میگویند که به کمیسیون اجازه نمیدهند تا کاندیدان برنده متقلب را معرفی کند. خواجه شفیق رئیس ائتلاف کاندیدان دوره 17 ولسی جرگه در مورد گفت
اگر بین امید دو خواست ما بازشماری مجدد و تفکیک آرای بایومتریک شده از غیر بایومتریک شده توجه صورت نگیره، ضمن تظاهرات گسترده و بسته کردن راه های مواصلاتی و دروازه های کمیسیون، پارلمان موازی را ما اعلان خواهد کردیم.
آنها تاکید کردند که کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست انتخابات ولسی جرگه را مطابق به قانون و معیارهای ملی و بین المللی انتخابات برگزار نماید. انتخابات ولسی جرگه با استثناء ولایت غزنی در سطح کشور در حدود 21,000 محل در 28 میزان سال جاری برگزار شد. از نتایج اعلام شده معلوم می شود که در انتخابات تا حد زیاد چهره های جدید برنده شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات 28 میزان سال جاری در حالی که نظریات نمایندگان جامعه مدنی و احزاب سیاسی در آن مد نظر گرفته شده مطابق با قانون انتخابات برگزار گردید. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که هر کاندید و هر گروهی که بالای پروسه انتخابات انتقاد دارد اسناد و شواهدشان را با کمیسیون سمع شکایت شریک کنند.
موضوع تاخیر اعلام نتایج این بود که ما تامین شفافیت بکنیم، آرای سفید از آرای سیاه جدا بکنیم، در مجموع تامین عدالت بکنیم. هدف کلی کمیسیون مستقل انتخابات این موارد بوده. کمیسیون مستقل انتخابات هیچگاه سلیقه‌ای برخورد نکرده و در حقیقت در تامین عدالت و سپردن حق به حقدار بوده است.
این بار نخست نیست که پس از اعلام نتایج انتخابات کاندیدان ناراضی انتقاد میکنند، بلکه پیش از این نیز در انتخابات های گذشته چنین اعتراضات صورت گرفته است. برای انتخابات ولسی جرگه 28 میزان سال جاری در سطح کشور 2565 تن خود را کاندید کرده بودند که از این جمله 250 تنشان برای احراز کرسی های ولسی جرگه برنده میشوند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در انتخابات ولسی جرگه بیش از 4 میلیون تن رایشان را استعمال کرده بودند.
حکومت افغانستان میگوید که ادامه همکاری و تعهدات تازه جامعه جهانی در کنفرانس ژنو نشان دهنده موفقیت های حکومت وحدت ملی است. نسیم شفق در این باره.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزاری کنفرانس ژنو درباره افغانستان را دستاورد بزرگ و موفقیت حکومت وحدت ملی میداند. آقای دانش روز یک شنبه در مراسم ادغام اداره اراضی در چوکات وزارت شهرسازی در کابل گفت که هیئت افغانستان در نشست ژنو توانست قناعت جامعه جهانی را فراهم و پشتیبانی دوامدارش را جلب کند.
در شرایط حساس کنونی که واقعا حکومت و مردم ما با چالش‌های فراوان مواجه هستند، این حمایت همه جانبه نشانه جایگاه شایسته کشور ما در جامعه بین‌المللی و نشانه دیپلماسی فعال رهبری حکومت وحدت ملی است.
کنفرانس ژنو درباره افغانستان که پس از نشست‌های وارسا و بروکسل برای این کشور مهم شمرده می‌شود، با تاریخ 27 و 28 نوامبر با اشتراک بیش از 60 کشور و 35 سازمان بین‌المللی برگزار گردید. در کنفرانس ژنو که به نحو حسابدهی حکومت افغانستان از عملکردش به جامعه جهانی بود، در رابطه با صلح، خودکفایی اقتصادی، اصلاحات، عملی شدن تعهدات حکومت و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف در افغانستان بحث شد. در این کنفرانس اتحادیه اروپا 474 میلیون دلار کمک به افغانستان اعلان کرد که این پول در بخش‌های دولت سازی، اصلاحات سکتور عامه، صحت، تأمین عدالت، انتخابات و در عرصه مهاجرت و بیجا شدگان مصرف خواهد شد. در نشست ژنو محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح را در رابطه با صلح نیز در میان گذاشت که به گفته حکومت این کشور با حمایت جهانیان روبرو شد.
حکومت افغانستان میگوید که گروه طالبان اگر به گفتگوهای صلح باورمند است، باید فهرست هیئت مذاکره کننده خود را اعلام کند. نصرت پارسا گزارش دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت به گونه صادقانه هر لحظه آماده آغاز گفتگوهای صلح با طالبان است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری درباره نتایج و دستاوردهای نشست ژنو در کابل صحبت میکرد گفت طالبان اگر به گفتگوهای صلح باورمندند باید فهرست هیئت مذاکره کننده خود را اعلام کنند.
حکومت افغانستان با اعلام فهرست هیئت مذاکره کننده خود نشان داد که نسبت به صلح باورمند هست، صادق هست، تعهد دارد و اراده برای گفتگو دارد و ما انتظار داریم که طالبان هم اگر باورمند به گفتگوهای صلح هست، اونا هم فهرست هیئت مذاکره کننده خود اعلام کنه.
مرتضوی میگوید طالبان اگر وارد گفتگوهای صلح میشوند باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. به گفته وی هرگاه در جریان مذاکرات تعدیل قانون اساسی پیشنهاد شود، میکانیزم تعدیل در قانون اساسی به گونه واضح بیان شده است. گروه طالبان در این باره به تازگی چیزی نگفتند، اما پیش از این گروه اعلام کرده که با موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان با حکومت این کشور وارد گفتگوهای صلح نخواهند شد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست ژنو برای توافق صلح با طالبان، پروسه مصالحه، شامل شدن طالبان در پروسه دموکراتیک و ادغام آنها در جامعه 5 سال را تعیین کرده است. آقای غنی گفته است پیشنهاد صلح ما با طالبان غیر مشروط است، ولی برای صلح شرایطی داریم. حفظ حقوق اتباعی افغانستان به خصوص زنان بر اساس قانون اساسی، ادامه فعالیت نهادهای امنیتی و خدمات ملکی بر اساس قانون، حفاظت از آزادی بیان و ارزش‌های قانون اساسی از جمله پیش شرط‌های حکومت در جریان گفتگوهای صلح خوانده می‌شوند.
وزیر کار امور اجتماعی افغانستان از وضعیت نادرست اطفال این کشور ابراز نگرانی میکند. فیض الله زکی امروز در یک نشست مشورتی با برخی از ادارات خارجی در کابل گفت که اکثر اطفال افغان مصروف کارهای شاقه‌اند. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید که جنگ جاری در این کشور اطفال را نیز متاثر نموده و با مشکلات گوناگون مواجه ساخته است. فیض الله زکی وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین روز یک شنبه طی نشست مشورتی به هدف رسیدگی به مشکلات اطفال با برخی از ادارات خارجی در کابل گفت که اطفال این کشور در کنار مصروف بودن در کارهای شاقه در صفوف جنگ نیز مورد استفاده قرار میگیرند. وی در مورد چالش ها فراراه اطفال گفت:
اطفال هنوز در منازعات بسیار آسیب میبینند، مخصوصا نیروهای جنگجوی ضد دولتی هیچ رحمی بر اطفال ندارند. زیادترین تلفات از عملیات از اونا میشه، چون که عملیات های از اونا عملیات های کور است اکثر. یک تعداد اطفال معتاد هستند. اطفال محبوسین یک کاتگوری دیگه آسیب پذیر هستند. 25 کاتگوری اطفال آسیب پذیر در کشور ما وجود دارند. در رأس تمام از اینا 3.7 میلیون کودکی که باید به مکتب بره هنوز به مکتب نمیره.
این وزارت میگوید که با وجود تلاش های انجام شده، ازدواج های قبل از وقت، کارهای شاقه، مشکلات صحی، استفاده از اطفال در صفوف جنگ، خشونت، معلولیت، بیجا شدن و رویه نادرست با آنان در سرحدات از مواردی هستند که زندگی اطفال افغان را تهدید می کند. این در حال است که قبل از این نیز سازمان های حقوق بشری و ادارات ملی و بین المللی برای اطفال ابراز نگرانی کردند که اطفال از سوی مخالفین مسلح حکومت در جنگ استفاده می شوند. بر اساس ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هم اکنون از 5 تا 6 میلیون اطفال بی بضاعت در این کشور با خطر مرگ مواجهند. در این حال یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای اطفال، سیف د چلدرن یا سازمان جهانی حمایت از اطفال در افغانستان و برخی ادارات دیگر در این کشور از وضعیت نادرست اطفال افغان نگرانی کردند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که سازمان صحی جهان در سال جاری میلادی شمار افراد مبتلا به ایدز یا اچ آی وی را در این کشور به 5900 تن تخمین کرده است. جاوید حسنزاده در این باره بیشتر.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تخمین اخیر سازمان صحی جهان در خصوص افراد مبتلا به اچ آی وی یا ایدز نشان میدهد که شمار مبتلایان این بیماری در این کشور کاهش یافته است. دکتر نقیب الله همدرد، آمر پروگرام کنترل ایدز این وزارت، روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که 2700 واقع بیماری ایدز نزد آنان ثبت شده است.
در سال 2018 اعلام شده که 5900 واقعه در افغانستان وجود دارد. این تخمین است، ارقام دقیق نیست، اما واقعیتی که نزد پروگرام ثبت است رقمیان به 2700 میرسد که 30% آن را زنان تشکیل میدهند. خوشبختانه قسمی که ما با سنجش سازمان ملل متحد میبینیم که سال گذشته 7500 واقعه سنجش کرده بود و امسال را 5900 واقعه سنجش کرده است. این نشان میدهد که افغانستان از این بابت در وضعیت خوبی قرار دارد.
ویروس اچ آی وی یا ایدز در سال 1988 میلادی در امریکا کشف گردید و در حال حاضر حدود 32 میلیون انسان در سراسر جهان به این بیماری مبتلا می باشند که رقم بیشتر آن در افریقا و کشورهای آسیای جنوبی می باشد. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان، در سال 2017 میلادی نزدیک به 1 میلیون تن از بیماران مبتلا به ایدز در سراسر جهان زندگیشان را از دست دادند. ایدز یک بیماری ویروسی است که علاج نمی شود. این ویروس پس از داخل شدن به بدن انسان سیستم دفاعی را از بین برده و سبب مرگ انسان می گردد. دکتر احسان الله احسان، متخصص بیماری ایدز، می گوید که عامل انتقال این ویروس روابط نامشروع جنسی، استفاده از پچکاری های آلوده و انتقال خون خوانده می شود.
کسان چستن یودی بلسه شریکه بی خصوصا
عامل انتشار و انتقال این هاست. کسانی که پچکاری های آلوده را با هم مشترک استفاده می کنند، به خصوص افراد مبتلا به مواد مخدر، نزدیک به 70% از طریق روابط جنسی و هرگاه مادر مبتلا باشد در بطنش نیز به طفل انتقال
می کند. تأکید میکند که حکومت افغانستان و ادارات کمک کننده زیربط بین المللی برای جلوگیری از بیماری ایدز برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را تطبیق کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بله، و این بار از تخار گزارش داریم. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند که نیروهای مشترک افغان بدون کدام تلفات و خسارات قماندان نوید خان نوید خان آبادی، یک تن از قمانداران افراد مسلح غیر مسئول را با 6 تن از افراد مسلحش از شهر طالقان مرکز ولایت تخار بازداشت کردند. در این زمینه گزارش داریم از تخار که اجمل آریان دارد.
مقام‌های امنیتی تخار از بازداشت قماندان نوید خان آبادی با 6 تن از افراد مسلحش خبر میدهند. مقام های قماندانی امنی ولایت تخار میگن که نوید خانوادی یک تن از قماندانان افراد مسلح غیر مسئول از دو روز به این سو در یکی از کلینیک‌های شخصی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار تحت محاصره نیروهای مشترک امنیتی قرار داشت که سرانجام بازداشت گردید. نظام الدین غوری، آمر امنیت قماندانی امنیت تخار در پیوند به موضوع بر رسانه‌ها چنین گفت:
از دو روز به این طرف یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول در یک از کلینیک‌ها شهر طالقان در محاصره نیروهای امنیتی قرار داشت که خوشبختانه همین لحظه به ساعت 12 بجه شب هستند با استفاده از این تاکتیک های خاص پلیسی و مسابق مطابق با هویت رهبری مطالب مزارت امور داخله اوها را توانستیم که ما از او کلینیک بیرون بکشیم و اونها را گرفتار کردیم و انشالله که در پنجه قانون
موصوف بیان نمود که این عملیات تلفات و خسارات در پی نداشته و موفقانه پایان یافت. بر اساس گفته های آقای غوری که قماندان نامبرده به نقض حقوق بشر، آزار و اذیت مردم، داشتن افراد مسلح غیر مسئول و اخلال امنیت متهم است و مطابق دستور وزارت امور داخلی کشور بازداشت کردند. آمر امنیت قماندانی امنیت تخار افزود که قماندان نوید خانوادی را با مکتوب وزارت امور داخلی کشور به نیروهای امنیتی کندز سپردند و به ولایت یاد شده انتقال دادند. بر بنیاد معلومات این قماندان بازداشت شده یکی از افراد زخمی شده اش را برای تداوی از ولسوالی خانوادی کندز به تخار برده بود، اما برخی از اعضای شورای ولایتی کندز خانوادی را یکی از چهره های ضد طالبان در ولسوالی خانوادی کندز می دانند. از سوی هم قماندان نوید خانوادی پس از بازداشتش به رسانه ها گفت که وی به هیچ فردی آسیب نرسانده و از چند سال به این سو در ولسوالی خانوادی کندز در برابر طالبان مسلح می جنگید.
15 سال میشه قماندانی کردیم. در سایه و منطقه ما 26 مسجد است و مدرسه مربوط مدرسه چارکاری ها. شب و روز دروازه مردم الا بود به خدمت مردم بودم. مردم کدام زورگویی و کدام باجگیری نبود. مردم از پیشم خوش بود. در ورسوالی خانواد دو پیر طالب در آمد. در ورسوالی خانواد یک پیر گرفت صبحانه را خودم ما آمدم پایین کردم.
این قماندانی افراد مسئله غیر مسئول در حال بازداشت می شود که چند ماه پیش نیز سه تن از قماندانان برجسته افراد مسئله غیر مسئول از ولسوالی های خانابات و امام صبی کندز از سوی نیروهای مشترک افغان بازداشت شده بودند. باید گفت که پیش از این باشندگان ولسوالی های خانابات و برخی ساحات دیگر کندز بارها از آزار و اذیت افراد مسئله غیر مسئول شکایت کرده بودند و از حکومت خواسته بودند تا افراد مسئله غیر مسئول را در این ولایت خلی سالا و با پنجه قانون بسپارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و در مورد رویدادهای جهانی این بار در مورد این میگویم که قصر سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آرژانتین ملاقات کرده است. رئیس جمهور روسیه گفته است در این ملاقات در مورد تنش‌های موجود با اوکراین و دستگیری دریانوردان اوکراینی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو کرده است. آرش همایون در این باره جزئیات را ارائه می‌کند.
قصر سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به طور خیلی مختصر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات و گفتگو کرده است. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید دیروز در یک اعلامیه گفت به حیث مناسبات معمولی چند جانبه رئیس جمهور دونالد ترامپ و بانوی نخست امریکا شام گذشته هنگام صرف غذا با رهبران جهان به شمول ولادیمیر پوتین صحبت غیر رسمی داشتند. به گفته قصر سفید این گفتگوی مختصر شام دیروز در حاشیه اجلاس گروه جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در شهر بونس آیرس در آرژانتین صورت گرفته است. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است در مورد تنش‌های موجود با اوکراین و دستگیری دریانوردان اوکراینی توسط روسیه به گونه مختصر با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو کرده است. ولادیمیر پوتین در مورد این گفتگو جزئیات بیشتر را ارائه نکرده، اما گفته است در مورد این مسئله دونالد ترامپ موقف خود را و من نظر خود را دارم. به گفته آقای پوتین در نتیجه این گفتگو هیچ چیز تغییر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آستانه اجلاس گروه جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان گفته بود که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نخواهد کرد. آقای ترامپ به رویداد هفته گذشته که نیروهای بحری روسیه تعداد از دریانوردان اوکراینی را دستگیر نموده و کشتی‌های اوکراین را تصرف کردند
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جانب همکار تخنیکی امرامین کاکر شما را سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه تان را به خداوند منان می‌سپاریم. بدرود، شب خوش.